الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم المهدي وسلم تسليما كثيرا. جلسيس فون بروسوخ بين سؤال كأيل مشيس در خدمة شما هستي. شد سلم أباحث سمين هاي كتاب هم بخدائي وإن شاء الله ازدان سير قبلي رو شنیده باشن و انشاءالله بقیه رو بشنوند و انشاءالله بتونن نگاه مطالعه انشاءالله عمیق‌تر و مفیدتر ببرند از این کتاب بسیار مفید و بسیار. پس انشاءالله جلسه رو شروع میکنیم و اکثرش مباحث فلسفی در مورد مفهوم علم و دانش و رابطه آن با منده. لسه سابق با نقل قولی از آگوست کنت تمام کردیم که علم موجب پیشبینی می شود و پیشبینی موجب عمل. پس علمی که بر مبنای این نظر کنت هست میشه علم تجربه و علم امروزی. نظرشون این بود که آموختن علم به خاطر خود علم نیست، بلکه برای استفاده از اون است، بهره کشیدن از علم و پیشبینی هایی که میشه از علم به کار برد و استفاده کرد. منطق عملی، اون منطق که ما بشناسیم، منطق سوری یا ارسطویی یا منطق قیاسی، خیلی مهم هست نکته که مبنی بر قیاس است، از صورت فکر بحث میکنه. یعنی فکر رو بر مبنای صور و درون خودش بررسی میکنه و در منطق توجهی به تطبیق فکر بر عالم خارج نشده. این نکته مهمی است که در نظر گرفته نمیشه معمولا. وقتی میگن منطقی، منطقی از نظر فکری، نه از نظر علمی. اما در منطقه علمی، علم باید با، یعنی در منطقه علمی فکر و تصور فکری باید با عالم خارج تطبیق کنه. این باعث ارزشمند شدن دانش میشه که در جهان خارج هم قابل بررسی است. فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی، در کتاب خودش ارقانون جدید که حالا اسمش رو از کتاب ارسطو گرفته، اسم ارقانون، روش های تحقیق رو مورد بررسی قرار داده و این تفکیک رو قائل شده. جان استوارت میل هم در کتاب منطق خودش بازم تقسیمات انجام داده و تجربه های شیوه تجربی رو بسیار تنوع داده و بستشون داده، توضیحشون داده. الان استقرا و روش بیشترین طرفدار داره. استقرا و منطق عملی رو راجر بیکن در قرن 13 به کار برد و منطق عملی مطالعه روش های مختلف تحقق است در علم. یعنی محقق میاد از با منطق و استقرا روش های حدوث حادثه و تحقق حادثه رو بررسی. حالا اون متد بر مجموعه وسایل و راههایی است که رسیدن به هدف رو هموار میکنه. هر دانشی بر خودش موضوع داره و یک ابزار، اون ابزارش میشه متد و روش. اگر علم معنای اصطلاحی آن را در نظر بگیریم، موضوع طبیعت بیجان است و شناخت خواص طبیعت جاندار. ابزار اون هم حواس پنجگانه است، حواس ظاهری. حالا روش بررسیش مطالعه و آزمایش و مشاهده. روش علمی به توالی یا مجموعی از مراحل و فرایندهای گفته میشه که به کار گرفتن آنها محقق رو به شناخت میرسونه. برخی معتقدن که روش علمی متمایز کننده علم از دیگر دانش‌های عقلانی چون فلسفه و الهیات. و این باعث فراگیری معرفت در علم میشه. یعنی روش‌های علمی روش‌هایی هستن که نتیجه‌شون جدا کردن یه مطلب از این که از این باشه که این مطلب فلسفی یا اخلاقی. و اگه این رو جدا کردن از این حوزه میشه علمی. برخی معتقدن که روش مشخصی برای علم وجود نداره و احتمال شناخت از هر روی کردی ممکنه پیش بیاد. همه روش ها متدها رو ممکن میدونه، جز و ممکنات میدونه، اینکه نیست ثبات دائم داشته باشه. حالا در علوم اجتماعی این قضیه بسیار پیچیده‌تر است. اختلاف شدیدی بین فلاسفه و دانشمندان و علوم اجتماعی با دانشمندان به همین دیگه، خدا لفظ رو قرار نیست این گونه استفاده بکنه. یعنی حوزه علوم اجتماعی میره تو حوزه فلسفی غیر قابل تجربه گراست و دانشمندان یعنی این گروه چه. ولی میبینید اینها با هم تداخل دارن. ما حتی میخوایم در اردشون حرف بزنیم نمیتونیم به ساده اونها رو تجزیه کنیم. آنچه مشخص است این است که دانشمندان در پی یک طرح آزمایشات و پیشنهاداتی میکنن، منجر میشه به نظر. حالا نظریه‌ای هم باید صحت پذیریش از طریق تجربه ثابت بشه که بتونه پیش بینی کنه و در علم مفید. حالا چگونگی عمل کرده علم و عالمان، این خودش سوال مهمه که علم از آنچه خودش ناشناخته است و غیر علمی است باید تمایز داده بشه و چگونگی این شناخت واقعا هنوز لاینحل است. برخی از متفکرین روش علمی رو به خیلی علم آرمانی رو مطرح میکنن که به غایات و اهداف علم میپردازه. میدونید در روش علمی صورت سنتیش و آرمانیش مشاهده است در فرضیه، آزمون فرضیه، نتیجه گیری و صورت بندی یک فرضیه جدید که اگر با تکرار ادامه بدیم راه رو منجر به نظریه میشه و در نهایت کشف قوانین. البته اعمال توصیف شده یکی که گفتیم همشون اون نیست که دانشمندان انجام میدن. همشون این روش رو استفاده میکنن. روش های ساده تر شده هم وجود داره که تو تدریس و آموزش اونها رو به کار میبرن. و خود علم یک فعالیت اجتماعی است. یعنی نظریه رو که دانشمند پیشنهاد میده وقتی مورد قبول که به قول با مخاطب انسان ارتباط برقرار کنه، انتشار مقاله یا کتاب یا کنفرانس و سمپوزیوم مطرح بشه، بعد از اون صورت جدی میگیره و بالاخره جامعه علمی که خودشون جامعه اجتماعی هستن رو صحت سنجی میکنن تا الان نتایج لازم برسه. معمولا اکثر متفکرین شروع روش علمی رو با تجربه و مشاهده میدونن. یعنی یک پژوهشگر که میخواد حالا در مورد زمینه چیزی تحقیق کنه، میاد اول مشاهده میکنه، تجربه انجام میده تا بالاخره به یه فرض برسه، بعد از فرضی هم روشش رو ادامه میده. این دیدگاه تجربه گرایی در علم یعنی یه مثال براش برم، اون قضیه جوشیدن آبی. محقق میبینی که در سطح تجربه مثلا آب در 100 درجه میجوشه و تحقیق میکنه، میبینه که برای اعداد ارقام هست صحیح هست، منجر شد به یک قانون طبیعی. اما فی نفس این قانون طبیعی پذیرفتنی نیست. چرا؟ چون ممکنه باز هم همین روش رو شخص دیگری به کار ببره، مشاهدات دیگری رو بررسی کنه و خلاف این رو ثابت کنه. در نتیجه هم عوامل دیگه به این قانون اضافه بشه یا حذف بشه. الان ما میگیم آب در 100 درجه میجوشه، این جمله کاملا صحیح نیست. باید بگیم در سطح زمین، در سطح زمین با فشار هوای معین آب تو 100 درجه میجوشه. چون اگر شما مثلا در یک جای مرتفع باشید، حالا در کوهنوردن این رو تجربه کردن، کوههای بسیار بلند اورست و اینا، آب در دمای کمتر از 100 درجه میجوشه و این طبیعیه، چون فشار هوا که کم بشه درجه جوش آب هم پایین میاد. تو محیط آزمایشگاهی هم دیگه الان ثابت شده و این چیز ساده است که با کم کردن فشار دور ظرف تو 26 درجه هم آب میتونه بجوشه. به جوششش ممکنه مثلا آدم دستش بذار تو آب آسیبی نبینه، چون یه وابستگی به حرارت نداره جوشیدن. خب این اثر مشاهده است و گفتم این به قول استقراء که مثلا یه تجربه رو استقراء کردن، چند بار تجربه کردن رو علم میدونن و حقیقت میدونن، این همیشه ثابت نیست. از زمان هیوم مشکل استقراء وجود داشته و باعث تشویش تجربه گرایا بود. استقراء رسیدن از بررسی های جزئی به نتایج کلی است، یعنی جز جز میگردن تا این نتیجه کلی رو بگیرن. فیلسوفان تجربه گرا ادعا دارن که دانشمندان از لحاظ منطقی نمیتونن بفهمن که جهان واقعا چگونه کار میکنه. هدف اونها تثبیت قوانین طبیعت هست که بتونن وقایع آینده رو پیش بینی کنن. اما به دلیل مشکل استقراء این پیش بینی ها هیچ وقت قطعیت، اون قطعیت لازم رو نداره و نخواهد. از سوی دیگر پیشبینی وقایع آینده مبتنی بر تجارب گذشته است. این هم یک مشکل دیگه است و بالاخره یه چیزی که در گذشته اتفاق افتاده رو برای آینده به کار میبرن، اما آینده ممکنه شرایط خودش رو داشته. حالا موافقین تجربه گرایی نمیتونن اعتقاد به این اصل رو توجیه کنن، یعنی اینکه یه پیش بینی که درست از آب در اومده ممکنه یه جایی درست از آب در نیاد، یعنی درست تحقق یک پیش بینی در گذشته دلیل نمیشه که در آینده هم همین اتفاق بیفته. کارل پوپر این ادعا رو که علم از طریق مشاهده به سوی نظر پیش می رود شدید مورد حمله قرار می ده. از نظر اون چیزی به عنوان مشاهده محض مستقل وجود ندارد. پوپر کتابی داره در این باب که حدس ها و بیان ها رو ابطال می کنه و میگه این عقیده باطلی است که ما می توانیم صرفا از مشاهده به نظریه برسیم. فارغ از هر نوع نوعیت اون، یعنی منظورش هر نوع بودن علم. و این را پوپر این کار وصف الحال آن مردی است که زندگی خود را وقف علوم طبیعی کرد. او از هر چیزی که می توانست مشاهده کنند یادداشت برداشت و مجموعه یادداشت ها و مشاهدات بی ارزش خود را برای انجمن سلطنتی به میراث گذاشت تا اونها بیان و این شواهد و غرائر را استقرار کنند و منجر بشه به امور جدید. خب حالا این مردی که تجربیاتش رو نوشت و فرستاد، ممکنه عزیزان سریع یاد داروین بیفتن که با هزینه دولت بریتانیا سفر کرد و مشاهداتش رو نوشت، اما این حال صدها نظریه علمی عزیزان، فقط تکامل نیست، بسیاری از نظریات با حرفای ساده و به قولی یادداشت‌های افراد غیر متخصص شروع می‌کنن. این هم خودش یک تمام است که کسانی هستن سالهای سال تجربه دارن تحقیق میکنن و نتایجی نمیرسن، یک فرد خارج از حوزه علمی میان این نظر میده که به قولی پوشش میده اون تجربه رو، مثل قضیه انتخاب برتر که طراحش یک غیر متخصص، نمیدونم، نظریه اصلاح ژنتیکی که یک کشیش تو کلیساش با چند گیاه نخود و لوبیا دستکاری کرده و فهمید که حالا چگونه اصلاح ژنتیکی انجام بده و چجور اتفاق بیفته. نکته آخر رو هم بگیم و مبحث رو به پایان ببریم. اگر بیاید فکر کنید که چه دلیلی داره که این همه شاخه تو علم وجود داره، با اینکه حالا عدم قطعیتش هست، مشکلات استقرا هست، اگر این رو بپرسید باید بگیم که انسان با علم شادتر زندگی میکنه و این تجزیه پذیری خاطر انسان است و به خاطر خود دانش. حالت این است که شروع علم معمولا سخت، شروع یک بررسی و تحقیق، چه بسیار انسان هایی که برای اینکه بتونن حرفش رو توی جامعه بزنن حتی با خطر مرگ هم مواجه شدن و بس خواهیم کرد در زندگی برونو و گالیله و دیگر. فقط این دو نفر نبودن، خیلی ها بودن، اما بالاخره اینا شاخص دارن. حقیقت امر این است که انسان و علم پیوندی دارن، به ذات انسان برمیگرده انگار این کنکاش و جستجو. علم استقرایی یه تجربه جدید رو پیش روی انسان قرار داد که چون مبنی بر مشاهده و یادگیری و تحلیل بود، یواش یواش و تو یک دوره شاید 200-300 ساله دیگه آدم های تازه کار و آماتر حذف شدن، چون اینجا دیگه پیچیدگی علم خودش رو نشون داد. بعد از نیوتن خصوصا علم دیگه رو به تخصص گرایی، یعنی تخصص گرایی ایجاد شد و با گذشت زمان معلوم شد که اگه دانشمندی بخواد مطالعات مشروع و وسیعی قرار بده نمیتونه در مورد یک کل حرف بزنه، باید زمینه بررسیش رو بسیار محدود کنه. گسترش علم هم باعث شد تخصص ها ایجاد بشه و شاخه های جدیدی پیش بیاد. پس شاخه های جدید علمی در واقع به دنبال نیازهای انسان برای شناخت پیش اومده. در همه پدیده ها عملا همیشه بودن، حالا نه خودشون شبیهشون. اما آنچه علم بررسی میکنه امروزه تخصصی خیلی جزئیه که با دست در دست دادن این جزئیات یک کل تعریف میشه و یک دانش حاصل میشه. جمع بندی کنیم، علم تخصصی شد به این دلیل که کنجکاوی انسان وسیع‌تر شد. گام عظیم علمی تو این 20 سال اخیر بسیار رو به جلو و شدید شد، چون علم استقرایی آموزش داده می شد. اونایی که تو این محیط یاد گرفتن وقتی حوزه خودشون فعالیت می کردن این رو هم گسترش دادن و نسل پس گسترش منجر به افزونی حجم داده های علمی شد. پیچیدگی ها هم بیشتر شد، پیچیدگی ها هم شدیدن بیشتر شد و منجر به دانش های جدید شد. علم قطعیت یقینی ایجاد نمی کنه، نسبیست و یک دیدگاه علمی که حتی با آزمون هم ثابت شده ممکنه در برخورد با نظریه جدیدتری یا از بین بره یا درون آن حذف بشه و این یک چیز خود فی ذاته علمی است و ترسی نداره. خب پاسخ سوال رو شرنا گرفته باشن انسان، بحثا رو ساده گفتیم تا همه فهم باشه برای بزرگواران، سخت نشه براشون و انشالله ما بحث این گونه کلی رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. پوپر با این دیدگاه مخالف بود که آغاز علم مشاهده است. نظرش این بود که مشاهده یک انتخاب به یک عین و عین خاص احتیاج داره که وظیفه مشخصی رو به اون بدی به تعلق خاطر به اون ایجاد کنه و یک مسئله رو. از دیدگاه پوپر نخستین گام فرآیند علمی ابداع فرضیه است. بعد بیایم با مشاهده و تجربه های نقادانه و آزمون رو ثابت کنیم. پس اینکه مستقیم مشاهده صحیح نیست از دیدگاه پوپر، به این باید هم جور در میاد. اگر میخوایم همه تجربه های دور رو در نظر بگیریم و پیشون رو بگیریم بر اساس نظر مطرح کنیم، خب واقعا دچار هرج و مرج بشیم. حالا حوادث و مشاهدات بسیار زیاده، اما نظریه اونچه باعث یعنی از اونچه نتیجه تحلیل از مشاهدات سابقه میتونه مفید باشه. یعنی پوپر میگه که اول یک فرض رو مطرح میکنیم، بعد مشاهده رو بر اساس اون فرض دسته‌بندی میکنیم، نتایج رو تحلیل میکنیم. اگر ثابت بشه که میشه یک نظر فرضیه، اگه ثابت نشه باطله. نظریه آزمون سنجی میکنیم، صحت سنجی میکنیم تا برسیم به یک نظریه قوی و بعدش قانون. شاید این به نظرت مهم نباشه که حالا با چی شروع کنیم، مهم نتیجه است. اما در جهان امروز همین موادی اولیه بسیار اثرگذار است. تحقیق و مشاهده. مثلا یک نمونه رو بیاریم که بیشتر ذهنتون آشنا بشه. در مورد نسبیت خاص اینشتین زمانی که مطرح شد و اون قضیه ثابت کیهانی و سرعت نور و انحنای نور در زمان مکان که مطرح شد، مخالفین بسیاری داشت و خیلی پیچیده و سخت برخورد کردم با این قضیه. حالا مقاله به آلمانی نوشته شده بود، بعد ترجمه که شد چه حاشی که نشد، چه بعضا که بیش نیومد، اما کمتر از یعنی یک قرن بعد، حالا خیلی کمتر شد 50 سال بعد، یعنی چندین سال بعد از فوت انیشتین، در یک کسوف کلی که در استرالیا قابل رصد بود عکسی گرفتن از انحنای زمان مکان و نتایج نظری نسبت انیشتین کاملا فیزیکی ثابت شد، چیزی که با قوانین نیوتن قابل تعریف نبود و نیست. مثلا تو نظری انیشتین یک ستاره رو که بررسی کردن، الان یک ستاره از عکس میگیرن، اما در لحظه کسوف کامل از اون عکس گرفتن، طبق چیزی که پیش بینی کرده بود انیشتین، باید به جای یک ستاره که مشخص بشه در تصویر، یک شبیه یک چیز شبیه مثل صلیب چلیپا و چیز به اضافه باید دیده میشد، که این نظر هم با عکس ثابت شد و دیگه به جای بحثی نموند که نظری انیشتین درست. خب حالا چیزی که پوپر گفت رو اینجا تشویق میکنم، آیا انیشتین این رو مشاهده کرده بود که با چشمش که انحنای نور منجر به این قضیه میشه؟ نه، نظریه فرض گذاشت، فرض رو بسیار پیچیده بررسی کرد، ظاهر بر اثبات نظریات خودش چیزی در حدود 15 سال وقت گذاشت که منجر به این نتایج شد. حالا شاید عزیزان هم رو نمیتونن که شخصیت مثل انیشتین، ما این همه دانش ریاضی که داشت، تا زمانی که با هندسه اقلیدوسی، هندسه‌ای که امروز تدریس میشه در همه مدارس دانشگاه، اون رو به کار میبرد در محاسباتش، نسبیت قابل اثبات نبود، به کمال نمیرسید، نتایج مختلفی. و انیشتین اومد و از هندسه نااقلیدوسی استفاده کرد، یعنی اومد بعد سالها سال محاسبه با هندسه اقلیدوسی عادی نتیجه نگیره، اومد هندسه نااقلیدوسی که نامتعارف هست به نسبت مجامع علمی، وجود داره اما کاربردی براش نداشتن در اون دوره، 6 نوع اصول هندسه هست، هندسه نااقلیدوسی معروفن، هندسه گالوا هم بهشون میگن، دارش اندی بینام گالوا فرانسوی بود این رو ایجاد کرد. خب الان اگر بخوایم این رو با انسان‌های عادی بحث کنیم، شاید تعجب کنند که بسیاری از محاسبات رو آقای انیشتین ایجاد کرد اصلا، در طبق فرضی که گذاشته. در کل بحثمون مشاهده متأخر است نسبت به این چیزی که در میخواسته بگه.